بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 312. 1928. این درست است که افلاطون و هگل به نقل از سقراط و حکمای الهات دیالکتیک را خرد حاصل از درک رشد و تعالی و تکامل وجود و تحقق وجود در عالم موجودات یا شدن می دانند که همان امر فیکون است از سرچشمه کن یا هستی. زیرا آدمی برای هر حرکت تعالی بخش و رشد دهنده ای نیازمند یک جنبش ایثارگرانه و ضد خود است. ولذا خرد دیالکتیکی را انسانهای عاشق رشد و تعالی و دیگر شدن درک می کنند و آنان که پیشا پیش خود را کامل و واصل و عاشق و عارف و الهی و نابغه و عالم و علامه دهر می دانند از درک این خرد عاجزند و همین جماعت در صف مقدم انکار و اجابت با دیالکتیک قرار دارند. پس دیالکتیک مکتب فکری خاشعین و متقین است که در هر مقام معنوی باز هم خود را در قبال حق هیچ می‌بینند ولی دست از طلب ندارند و در رأس تاریخی این ویژگی فرد سقراط حکیم قرار دارد که هم نشین عوام و مردمان بی سر و پا و فقیر و حقیر کوچه و خیابان بود که همین امر نخستین سند اتهام او بود و مخاطبان حکمت دیالکتیکی او این جماعت بودند و این اهانتی نابخشودنی برای اشراف آتن محسوب می شد که در دورانی از دوستان او بودند، زیرا او دوره‌ای عضو پارلمان اشراف حکومت آتن بود که از آن خروج نموده بود و آن را به سخره گرفته بود، ولذا دموکراسی نمایشی و اشرافی آتن دست به محاکمه او زد و حکم قتلش را صادر نمود و سپس او را دعوت به توبه نمود تا عفوش کنند، اول توبه از حکمت دیالکتیکی و دوم توبه از گفتگو و ارتباط با مردم عامی. و این دروی حکمت او بود و او گفت که من از طرف خداوند رسالت یافتم تا این خرد را به مردمان برسانم و رسانیدم و ما بقی رسالتم را با مرگم خواهم رساند. و بدین گونه جام شکران را نوشید علی رغم همه اصرار افلاطون در سوق دادنش به توبه، چون افلاطون همبند زندانش بود به عنوان شاگردی سقراط. ولی افلاطون توبه کرد و به راستی هم توبه کرد در برپایی آکادمی معروفش با این سرلوحه: هر که ریاضیات نمی‌داند وارد نشود. در واقع ریاضیات کنکور ورودی به این نخستین دانشگاه تمدن غرب بود و این در حالی بود که سقراط بارها ریاضیات را بزرگترین خصم حکمت معرفی کرده بود. این جانب نیز یک رسول سقراطی هستم و این رسالت را در سال 1360 از خود او حضوراً دریافتم. 1929. یکی از معروفترین شخصیت‌های سقراطی دیالکتیکی در تاریخ فرهنگ ایرانی اسلامی ما شمس تبریزی است که مقالاتش بزرگترین بیانیه معرفت دیالکتیکی است که این معرفت در وجود مولوی منفجر شده است در مثنوی و دیوان غزلیات که دوتا از دیالکتیکی ترین اثر ادبی عرفانی تاریخ معرفت بشری است که این اواخر دوباره در سطح جهان در حال بازخوانی است و کل جاذبه جهانیش نیز به همین دلیل دیالکتیکی بودن معارف آن است. 1930. اصلاً ضد خود بودن خداوند در جهان هستی و در انسان واضح‌ترین بیان سبوح و قدوس بودن و دست نیافتنی بودن اوست و شدید المحال بودنش به قول قرآن کریم. و این نیز ضد خود بودن خداوند در مخلوقاتش همان تسبیح جبری خداوند است که به خلقش تعلیم و تحمیل می شود و خلق نمی تواند او را خودی و منی سازد الا این که خلق ضد خود گردد که در این صورت تازه هو می شود. و شدید المحال. 1931 و آنها که در وجود خدا جدال می کنند بدانند که او شدید المحال است. سوره رعد. این پیامی است که اهالی منطق و خرد جدلی یا دیالکتیکی که به سوی خداوند راه می جویند و درک می کنند که خداوند در جانشان ضد خود است و این یعنی شدید المحال، یعنی دستیابی به او و خدا شدن مطلقاً محال است. یعنی هرگز هو تبدیل به من بشری نمی شود و من بشری فقط می تواند با هوی الهی مربوط شود و این معنای سبوح و قدوس و مطلق و احد و صمد بودن پروردگار است که حقیقت آن را به علم و خرد جز اهالی دیالکتیک در نمی‌یابند که دارای خرد جدلی هستند و جدل حسنی قرآنی. این آیه یک حجت آشکار دیالکتیکی در قرآن است. 1932 جدل در خدا که در قرآن آمده بیان منطقی جهاد در خداست که اهلش را به حق شدید المحال بودن پروردگارشان می رساند که حق سبوحی مطلق اوست. و باز در آیه دیگری می خوانیم به آنان که در وجود خدا جدل می کنند بگو ما خداوند را عاشقانه می پرستیم. و این ماهیت منطقی عشق و دیالکتیک را نشان می دهد که دیالکتیک منطق عشق است و عشق ماهیت دیالکتیک. 1933 به هر حال خداوند با نزول ایده احساس و یا حتی مکر عشق بر هر انسانی به او تجربه ماورای طبیعی و رهایی بخش ضد خود بودن را می چشاند که هر کس تا ضد خود نشود از حقارت و حصار ظلمات و عدمیت خود و خودپرستی رها نمی شود حتی به خیال و توهم. ولذا حتی مصنوعی ترین و فجیع ترین عشقها هم در قلمرو به بهترین خاطرات هر انسانی جای می گیرند و جاودانه می شوند که این جاودانگی احساس ضد خود در خود است و فنای خود در ضد خود. 1934 عشق از هر نوعش دیالکتیکی ترین تجربه و احساس و ادراک بشر است. زشت و زیباترین، حق و ناحق ترین، راست ترین و دروغ ترین و تلخ ترین و شیرین ترین احساس و تجربه و معنای زندگی. و ماندگاری عشق در حافظه آدمی از دیالکتیکی بودن ذاتش می باشد و همچنین بنیادی بودن خرد دیالکتیکی هم از عاشقانه بودنش می باشد. و این دو بچ از حقیقت تجربه وجود است. 1935 دیالکتیک منطق ظهور و تجلی و خلاقیت روح خدا در خلق است. یگانه مطلقی که در عرصه ظهورش دوگانه و متناقض می نماید و این در رسالت انسان است تا یگانگی و وحدت این دوگانگی ها و ازداد را کشف کند. وگرنه خداوند در عرصه قبل و بعد خلقت در همه حال یگانه مطلق است، ولی این یگانگی فقط از طریق علم دوگانه شناسی و ضدیت شناسی یعنی دیالکتیک ممکن می شود. به همین دلیل خداوند مقام شدید المحال بودنش را به اهل جدل دیالکتیکی وجود خاطر نشان کرده است و نیز عشق را که همان پرستش خالصانه و بیچون و چراست. و این بیچون و چرایی نه از جهل که از غایت خرد دیالکتیکی حاصل می آید، زیرا وقتی حق خود در ضد خود است چه جای چون و چرا می ماند؟ زیرا هر چون و چرایی حاصل انکار و جدال خود با غیر خود است. پس عباد الله المخلصین در قرآن کریم همان عارفان دیالکتیکی هستند که در جریان معرفت دیالکتیکی به قلمرو بیچون و چرایی که همان اخلاص و تسلیم و رضای محض است وارد می شوند. وگرنه تسلیم و رضای جاهلانه و جبری هیچ ارزشی ندارد. 1936 عشق شناسی و علم عشق جز خرد دیالکتیکی نیست و جز بدین خرد نمیتوان این جادویی ترین تجربه حیات و وجدان بشری را شناخت و در آن راه یافت و و به نورش هدایت شد و اسرارش را دریافت و تضاد عقل و عشق را پایان داد. 1937 مثنوی مولوی یکی از ماندگارترین تلاش خردمندانه بشری جهت فائق آمدن بر تضاد بین عقل و عشق است و رسیدن به عقل عشق. مثنوی بیانیه دیالکتیکی اسرار قرآنی است. حشر این بنده پس از سقراط به سوی مولوی و شمس راه یافت و از آنجا به مولایم علی علیه السلام و به یاری او به محبوبم محمد صلی الله و به رحمت محمدی به لقای پروردگارم منتهی گردید و همه این سلسله مراتب رشد و تعالی روحم چیزی جز مراتب تسبیح دیالکتیکی حق نبوده است. یعنی حشر و همنشینی روحانی با هر یک از این تجلیات ضد خود در خود منجر به خود برتری گشت که این خود برتر با ضد خود برتری محشور گردید تا لقای جمال اعلای ضد خود حق در خودم که عین خودم گشت. و این سیر جدال و اتحاد بین خود و ضد خود است تا رسیدن به یگانگی خود و ضد خود. 1938 تفرقه ها و تضاد ها و جنگ های عقیدتی و مذهبی تماماً حاصل خودیت های ضد خودی است که به واسطه خرد دیالکتیکی در وجدان فردی و گروهی حل و جذب و یگانه نشدند. ولذا این تضاد همچنان در جان باقی مانده و در بیرون از خود ایجاد ادابت می کند و تعصبات کور و شقیانهی پدید می آورد که دائما بر تفرقه ها و تضادهای مذهبی بین فرقه ها می افزاید. گفتگوی متقابل و آشکار و جهانی بین مذاهب و فرقه های درون مذهبی و برون مذهبی بزرگترین نیاز حیاتی این عصر است و هولناکترین فقدان این دوران و نهضت شیطانی تکفیر بزرگترین خصم این نیاز است. آنان که کلام منطقی و علمی و حکمی در دین را با تکفیر و تهدید و تهمت و ترور پاسخ می‌گویند لشکریان شیطانند و در خدمت استکبار جهانی. 1932 ائمه خدا علیه السلام نخستین بانیان گفتگوی دیالکتیکی با مخالفان عقیدتی خود بودند و حسین علیه السلام حتی در میدان جنگ تا ظهر عاشورا به این گفتگو ادامه داد و در حین گفتگو تیرباران و شهید شد. 1940 باید درک کرد که وحی و الهامات غیبی از هر نوعی برای رسانیدن آدمی به مقام عقلانیت، معرفت، حکمت و حق یقین است. براز ختم نبوت در اسلام نیز همین است که کمال وحی و اشراق حق در رسول خاتم منجر به ظهور عقل محض و حکمت و عرفان حق شد که علی نخستین مبین آن بود. پس عقل و حکمت و عرفان در مقامی برتر از وحی و الهامات غیبی قرار دارد. در غیر این صورت بایستی خاتمیت را به معنای بزرگترین قهر و عذاب الهی بر خلق بدانیم، در حالی که کلام خدا در کتابش این خاتمیت را کمال نعمت و رحمت خوانده است و کمال دین. و اما آن خرد و منطقی که از وحی الهی و کتاب الله عقل و حکمت و معارف توحیدی را تأویل و استخراج می کند، خرد دیالکتیکی است که جامع ترین عقلانیت می باشد و این خرد در جای جای قرآن حضور دارد و آن وحدت ازداد بین آیات است. ولذا مکررن آمده است که فقط اولوالالباب به یگانگی این اختلافات در مفاهیم آیات پی میبرند که در این باره در کتاب حدیث وجود به تفصیل سخن گفته ایم. 1941 تأویل و استخراج معرفت از وحی الهی همان تحول حکم به حکمت است و دریافت یک امر آسمانی بر زمین، یعنی فهم یک امر لا مکانی در مکان و یک حق بی زمانی در زمان. و این است سر دیالکتیکی بودن چنین تأویل و تحولی. پس دیالکتیک همان علم تأویل و تعین و استخراج عقل از وحی است و حکمت از حکم. زیرا در چنین کارگاهی از روح قرار است هر امری در شرایط و موقعیت ضد امر درک و فهم شود و هر فهمی یک عنصر خودیت انسان است و این همان استخراج خود از ضد خود است و دیالکتیک یعنی همین. پس بدین گونه است که ما شدیداً معتقدیم که حکمت و معرفت توحیدی نمیتواند غیر دیالکتیکی باشد و این همان راز مهجوریت هزار ساله قرآن در میان امت است. یعنی این مهجوریت و نفاق بین خدا و خلق و امام و امت جز به نور خرد دیالکتیکی از بین نمی رود و لذا در طول تاریخ شاهدیم که فقط حکیمان و عارفان دیالکتیکی جهان اسلام بودند که در هر عصری شعاعی از نور توحید کلام الله را به میان مردم آوردند. 1942 تعامل با خرد و منطق دیالکتیکی و پذیرش آن در وجدان و مرکزیت زندگی خود فقط کار عاشقان حق است و اولیای الهی. در همین دوران ما بسیارند فلاسفه و متفکرانی ژرف‌اندیش که نهایتاً موفق به این کار نشدند و حتی گاه به این ناتوانی اقرار نیز نمودند که ویلیام جیمز آمریکایی یکی از مشهورترین آنهاست که علناً اعتراف می کند که نمی تواند با این خرد کنار بیاید و فقط عاشق یک جریان لطیف و ملوس و یک سویه از زندگی است که برود و برود و هرگز باز نگردد. ولذا عاقبت با آن همه مکاشفات بزرگ معنویش بانی شیطانی ترین فلسفه دوران یعنی پراگماتیزم می شود که مکتب اصالت نفع طلبی دم به دمی و روزمره است و خودش نیز اعتراف می کند که این فلسفه نامی است بر کهن‌ترین سنت زندگی انسانها بر روی زمین که همان بلهوسی باشد و ارضای نفس. فیلسوف شهیر دیگری که عمری درباره خرد دیالکتیکی تحقیق و تألیف نموده و عاقبت در مانده و به آرامی این حکمت را طلاق داده و به بیانی دیگر به همان اصالت خود ارضایی فلسفی رسیده است، ژان پل سارتر است که نهایتاً در جستجوی میزان حقیقت می‌گوید در همه حال راست و درست همان کاری است که دلت را راضی می‌کند. این همان حرف ویلیام جیمز است، ولذا اگزیستانسیالیزم سارتر همان پراگماتیزم جیمز از آب در می آید. و این در حالی است که مشهورترین و هجیم‌ترین اثر فلسفی سارتر کتاب نقد عقل دیالکتیکی است. پس باید دانست که فهم عمیق خرد دیالکتیکی و جاری ساختنش در نفس ناطقه و جریانات احساس و اندیشه و زندگی روزمره کار هر فیلسوفی هم نیست. فقط فلاسفه‌ای موفق به این کار کبیر گشتند که نهایتاً از قلم رو به فلسفه و چون و چراها رستند، همچون غزالی و مولوی و نیچه و برکسون و وینگنشتاین. 1943 می‌دانیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های عقل و معرفت و اعتقاد دینی مفهوم رجعت و عودت یعنی معاد است که از ارکان دین است که فقط هم به مسئله قیامت کبرا محدود نمی شود بلکه در ذات حیات دنیا نیز حضور دارد، یعنی زندگی هر یک از انسانها در این دنیا حامل چند نقطه عطف است که به مثابه چند قیامت صغرا و معاد و رجعت است. یعنی در هر مرحله ای یک آغاز و پایان داریم و یک خود و ضد خودی که حضور به هم می رسانند و اگر نیکوتر نظر کنیم این رجعت و معاد را که جز مفهوم دیالکتیکی ندارد در هر سال و ماه و روز و لحظه ای در می یابیم. و این است معنای حقیقی یک انسان مؤمن به معاد. پس باید گفت که منکران خرد دیالکتیکی در حقیقت خواه ناخواه با مسئله معاد و رجعت مشکل دارند و با آن مخالفند و دیالکتیک منطق رجعت جاودانه است در دل هر لحظه. چرا که کل جهان هستی و موجودیت آدمی محصول تعامل دیالکتیکی بین اجزاد است. زمین و آسمان، ماده و معنا، خیر و شر، خدا و شیطان، مرگ و زندگی و بود و نبود. و کسی که از خرد دیالکتیکی بیگانه و بیزار است، از تمامیت واقعیت زندگیش بیگانه و بیزار است. پس دیالکتیک واقع‌گرانه ترین خرد هاست که اهلش را در بطن واقعیات به حقایق و اسرار می رساند و حقیقت را در واقعیت آشکار می سازد و توحید یعنی همین. 1944 خرد دیالکتیکی خرد رجعت جاودانه حق است به سوی آدمی تا حق ضد خود هر خودی در خود آدمی فهم و تصدیق گردد. چرا که ذات ضد خود همان حق آفرینش است و حیات و هستی انسان است. همانطور که بزرگترین رجعت همان معاد و قیامت کبراست که در آن روز حق هر آنچه که بودید و کردید بر شما روشن می شود. قرآن و حق هر آنچه که بر انسان نازل شده است. ذکر را به همراه کتب و بینات بر تو نازل کردیم تا آن را بیان کنی تا حق هر آنچه که بر مردمان نازل شده برایشان معلوم شود تا شاید تفکر کنند. قرآن زیرا هر آنچه که بر انسان نازل می شود رجعت حق ضد خود انسان است که انسان آن را انکار و ادابت کرده است و یا رجعت حق ضد خودی که به واسطه انسان درک و تصدیق شده است و لذا این نزولات یا بلا و عذاب و قهر و غضب هستند و یا نعمات و رحمات و برکات و مکاشفات و رفعت و تعالی. هر آنچه که بر شما نازل می شود حاصل اعمال شماست. قرآن و این همان معنای رجعت دیالکتیکی است که تا قیامت ادامه دارد. پس دیالکتیک خرد رجعت و معاد نیز می باشد. یعنی رجعت و عودت ضد خود به سوی خود و خود به سوی ضد خود. بدان 1945 پس درک می کنیم که همه ارکان و اصول دین که اصول و ارکان توحیدی هستند جز به عقل دیالکتیکی فهم و تصدیق نمی شود. و در مذهب امامیه که اصل عدالت و امامت هم به اصول عامه دین افزوده شده بیان کمال توحید و تجسم آن است و لذا انسان کامل و امام هم مظهر و اسوه وحدت اجداد است و لذا نمی توان او را بدون خرد دیالکتیکی شناخت و عدالتش را دریافت. زیرا امام خود مظهر و جمال قیامت و رجعت است، پس جمال یگانگی همه اجداد است. و دیالکتیک علم چنین یگانگی است، پس علم امامت است. 1946 شرح و توضیح و توجیه و بیان هر چیزی جز تلاشی برای نشان دادن علت آن چیز نیست. فلذا بعید است که در هر سخنی از یکی از این الفاظ که مترادف معنای علت است استفاده نشود. چون که، برای اینکه، زیرا، به این دلیل و به این علت. این همان علیتی بودن ماهیت هر سخنی است که الفاظ مذکور را به طور آشکار و پنهان در خود داراست و در هر زبانی مجموعه ای از این نوع الفاظ حضور دارند که مترادف معنای علت هستند. این همان بیکاز بودن ماهیت هر فعلی است، همانطور که بودن و استن و بایستن ذات هر فعل و صفتی است. تولستوی کاز و بیکاز یعنی علت و دلیل و علیت را ذات روح انسان می داند، ولی این درست است. ولی این علیتی است که هرگز نه به معلول نهایی می رسد و نه به علت العللی. وگرنه پس از هزاران سال تاریخ منطق و بیان و فلسفه و علوم و فرهنگ و ادبیات و زبان بشری مستمرن بر حضور این لفظ و معنا یعنی به این علت در زبان و منطق روزمره و علمی بشر افزوده می شود و پس بشر هرچه که بیشتر سخن میگوید و عالمتر میشود، بیشتر معلول این علیت میگردد و چون و چرایی تر میشود و در این وادی گم میگردد و دیوانه، تا جایی که عمدن به وادی جنون میزند و مکتب اصالت جنون را بنا مینهد و به جنونش میبالد. این انقلاب و شورشی ظلمانی و جاهلانه بر علیه منطق علیت و چون و چراست. پس با منطق علیت زنجیره‌ای که ماهیتی جز قیاس و روشی جز شباهت جویی ندارد که نهایتاً به این همانی و برابری ریاضیاتی میرسد، نمیتوان به ذات علت پرستی روح انسان پاسخی برحق و قانع کننده داد، الا در ریاضیات که عملاً ابطال و پوچی این منطق است. زیرا ریاضیات در قلمرو به عمل که همان تکنولوژی است به ما میگوید که هیچ علتی وجود ندارد و همه چیز با هم مساوی است و این همان نیهیلیسم است که در فلسفه و اخلاق عملی هم رخ نموده است که اخلاق ریاضیاتی تکنولوژیکی بشر است که همان اخلاق بی اخلاقی و بلکه ضد اخلاق است. در این بند تا توانی بمان و تأمل کن. 1947. ولی آیا به قول تولستوی که علت جویی که ندای روح انسان است، چرا آدمی را به چنین برهوت و جهنمی کشانیده است؟ آیا ذات علیتی روح و نفس ناطقه انسان ذاتی شیطانی است؟ هرگز چنین نیست، بلکه روح آدمی که در نفس ناطقه اش سخن میگوید، حضور خودش را در انسان و حضور انسان را در خودش مورد سؤال قرار میدهد که من چیستم و تو کیستی؟ ولی شیطان با این ندای روح هماواز شده و به همراهش القای گمراه کنندهی به انسان می کند و حواس انسان را از خودش پرت می کند و به جستجوی علل و علیت غیر خودی می کشاند، یعنی دنیا و دنیا پرستی و بازی با اشیاء و جستجوی روابط علیتی بین اشیاء جهت فراموشی آن ندای روح. هرگاه که خداوند وحی می کند، شیطان هم وحی می کند. قرآن 1948. من چیستم؟ تو کیستی؟ الهی ترین وحی فطری در روح و نفس ناطقه هر انسانی است و رحمانی ترین ندای حق در وجدان. ولذا رسول خاتم می فرماید، هر که به این اندیشه باشد که من کیستم و چیستم و از کجا و در کجا و به سوی کجایم، مشمول رحمت پروردگار است و اکثر آدمیان این وحی روح را فرافکنی و بیرون افکنی می کنند که حاصل این برون افکنی نهایتاً تکنولوژی شده است. همانطور که تکنو در لغت یونانی این همین معنای برون افکنی است و تکنولوژی هم به معنای علم برون افکنی است. پس تکنولوژی مخلوق برون افکنی ندای روح و بلکه خود روح در عالم طبیعت و جماد است و اسارت روح در غیر که به تصرف شیطان در آمده است. فلذا انسان اسیر تکنولوژی و پرستنده آن گشته و در آن جان می کند و به انواع عذابهای دوزخی دوچار گشته است. این به سرقت رفتن روح انسان به واسطه شیطان است، کسی که منطقش علیت قیاسی تشبیهی در جهان طبیعت و اشیاء است و در بیرون از انسان به جستجوی حق انسان است در اشیاء، در ژن‌ها و اتم‌ها و کهکشان‌ها. 1949. پس می‌بینیم که چگونه شیطان هوش و حواس روحانی انسان را می‌رباید و از خیشتن خود غافل و گمراهش می‌سازد و در غیر خود به دام ضد خودش می‌اندازد که این ضد خود انسان همان دوزخ تکنولوژی و منطق ریاضی است که سلطانش شیطان و اولیای شیطان هستند. زیرا آدمی در این ندای روح خود بو و خوی ضد خود را می شنود و از آن اکراه دارد و به آن پشت می کند و همین اکراه دستمایه شیطان می شود و شیطان به امر خدا به سراغ آدم می آید تا انسان را در بیرون از خود دوچار خود دوزخی سازد. 1950 پس علیت ریاضی فنی انسان یک علت غیر انسانی وجود انسان است، زیرا پیام روح انسان پیام مقام خلافت اللهی است که مختص ذات درونی خود انسان است و انسان در برون از خود نمیتواند به حق خود نائل آید و بلکه حق جهان برون از خود را هم در خود مییابد. چرا در خود تفکر نمی کنید تا بفهمید که هر چیزی در زمین و آسمان ها بر حق آفریده شده است؟ قرآن 1951 گریز انسان از ضد خود درونی و ضد خودهای بیرونی، علت العلل همه بیگانگی ها و دیوانگی ها و عذاب های اوست که حاصل ابتلای جبری به ضد خود دوزخی و شیطانی است. 1952 پس علتی جز رابطه خود و ضد خود برای همه چون و چراهای روح آدمی وجود ندارد، یعنی ذات هر علت و علیت و چون و چرایی همان دیالکتیک خود و ضد خود است. پس علم حقیقی علیت و علیت برحق نیز علم دیالکتیک است و در این علم است که علت حقی و نهایی هر چیزی در خود آن چیز رخ می نماید. پس در علم دیالکتیک هر چیزی علت و معلول خیش است، به خصوص انسان و مسائل انسانی. 1953 قوانین و منطق علیت در فلسفه و علوم و کلام در غرب و همچنین جهان اسلام و حتی در مدارس علوم دینی ما همان قوانین و ارکان اربعه علیت ارسطویی است که دانشجویان و طلبه ها به خوبی می شناسند. علت خارجی، علت سوری یا ساختاری، علت پیشین و علت پسین یا غایی. و در حقیقت اگر بخواهیم از این منظر هر مسئله ای را علت جویی کنیم، ده ها و صد ها اصول و ارکان دیگری هم قابل اختراع و جستجو می باشد و بدین گونه برای فهم کامل هر مسئله ای بایستی کل کائنات و ذرات را وارد معرکه کنیم و کل تاریخ ازل تا ابدیت را، زیرا مسئله اصلی و غفلت ذاتی این منطق علیتی ارسطو و ارسطوییان این است که برای مسائل آدمی همه چیز را علت می داند جز خود آدم را که سرچشمه پیدایش مسائل است. یعنی عقل و هوش و حواس حداقل انسان به انسان هشدار می‌دهد که علت العللی جز خود انسان در جهان نیست، زیرا همه مسائل علمی و عقلی و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آسمانی و مذهبی آدمی در یک کلمه مسئله ادراکی اوست از خود و جهانش. پس علت العلل همان انسان و معرفت شناسی اوست. پس انسان علت و معلول خیشتن است در همه امور. و اینکه چرا این علت العلل از خود می گریزد و علت خود را در غیر خود جستجو می کند و خود را معلول جهان می سازد، عذاب انکار ضد خود است در خود و سپس در جهان. یعنی انکار خرد دیالکتیکی که ارسطو آغازگر این انکار و تحریف است. پس فلسفه و منطق ارسطویی که حاکم بر کل جهان ماست، یک فلسفه و منطق غیر انسانی و ضد انسانی است و منطق جهان خارانه ای که منجر به بلعیده شدن خود انسان می شود. 1954 امروز میتوان و طبق منطق ارسطویی بایستی به تعداد علوم و فنون و نظریات و تخصصهای دانشگاهی برای هر امر واحدی عدل جستجو نمود. مثلا برای فهم پدیده آنفولانزا میتوان این نوع عدل را جستجو کرد. فلسفی، مذهبی، ماورای طبیعی، زیست شناسی، ساختاری، اقتصادی، سیاسی، غذایی روانی، خانوادگی نجومی، اتمی، ژنتیکی، سلولی و غیره. پس می‌بینیم که وارد یک دیوان خانه بزرگ می‌شویم که در آن هر علمی کوس انالحق می‌زند که در این کارگاه ارسطویی این انسان است که تجزیه و تباه و پودر و فنا می‌شود در چنگال شیاطینی که هر یک سرلوحه یک علم و فن تلقی می شود. این است که انسان مدرن جنون را ترجیح می دهد به این منطق و جستجوی علل. 1955 انسانی که نمی خواهد علت مشکلات خود باشد مجبور است که معلول و علیل و مفلوک غیر خود شود. آیا به راستی انسانی که خود را می پرستد و همه را قربانی خود می کند چرا نمی خواهد این خود خدایگونه اش را علت العلل و سلطان زندگی و مسائل خود کند؟ پس این خود به راستی وجود ندارد و یک دروغ بزرگ است و بلکه ضد خود است. 1956 اگر بتوانیم هر معنا و مفهوم و ارزش و ایده‌ای را در ضدش فهم کنیم به گونه‌ای که این ضد در ذات خود آن معنا درک شود به جوهری خرد دیالکتیکی رسیده ایم. یعنی اگر بتوانیم به جای خیر و شر به خیر و ضد خیر یا شر و ضد شر دست یابیم یا به جای کفر و ایمان به معنای کفر و ضد کفر در ذات کفر برسیم و یا ایمان و ضد ایمان در خود ایمان برسیم، یعنی ضد هر معنایی ذات آن معنا و یا کمال آن است و نه غیر آن و برون از آن. 1957 علل و دلایل علمی و فنی و تاریخی و آسمانی و زیرزمینی همه دروغ و تهمت و اهانت به انسانیت انسان به عنوان علت العلل جهان هستی است. جز انسان علتی در زندگانی انسان نیست. پس بنگر که شعار اومانیسم غربی تا چه حد دروغ و بی‌بنیاد است و ماسکی بر مکتب اصالت فن. 1958 و اما اگر از منظر فلسفه های الهی علت العللی جز خدا و اراده او نیست، پس آزادی اراده و مسئولیت انسانی و معاد و حساب و کتاب چه معنایی دارد جز دروغی بزرگ؟ مگر اینکه خداوند در ذات و فطرت و نفس ناطقه انسان حضور دارد و عین آن است، منتها در مفهومی ضد خود انسان که این ضدیت نیز مفهومی است. از کشف ذات این مفهوم ضد خود در انسان که همان حضور خدا و روح الهی است به مثابه کشف علت العلل همه تناقضات و مشکلات بشر است، زیرا هر مسئله فکری یا مشکل روحی و مادی و بیرونی چیزی جز بیان و ظهور یک تناقض و ضدیت نیست. ضدیت با آرامش و سلامت تن و روان آدمی. پس کشف ضد خود در خود و بیرون از خود به مثابه کشف علت العلل است. این کشف بدون علم دیالکتیک حاصل نمی آید و اصلا حضور چنین ضدیتی همان حضور این علم و منطق دیالکتیکی است و لذا علم دیالکتیک همان گوهره معرفت شناسی است و علم علت العلل شناسی و این بطلان فلسفه و منطق ارسطویی است که حتی بر علمای دینی ما سایه افکنده است و منطقی جز علیت ارسطویی نمی شناسند. 1959 منطق علیت ارسطویی امروزه به ما عملا می گوید که برای درک کامل هر چیزی بایستی همه چیزهای دیگر در جهان را شناخت و بلکه همه انواع شناخت ها را هم شناخت. ولی منطق دیالکتیک توحیدی به ما می گوید که برای فهم کامل هر چیزی در جهان بایستی فقط خود را شناخت و بس. و برای شناخت خود هم بایستی ضد خود نهفته در خود را شناخت. هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. علی علیه السلام 1960 وقتی علی علیه السلام ادعا می کند که درباره هر چیزی در زیر عرش خدا تا فرش زمین می خواهید از من بپرسید تا پاسخ گویم چون می دانم و چون این ادعایی در کل تاریخ بشر از کسی شنیده نشده است، این علم از کجا آمده است؟ در حالی که علی هرگز پا از شبه جزیره عربستان بیرون ننهاده است و هیچ کتابی جز قرآن برای خواندن نداشته است و هیچ معلمی هم ندیده است و به لحاظ فیزیکی از همه اصحاب کبار رسول خدا از او دورتر بوده است، زیرا دائما در حال مأموریت بوده است. این علم و عرفان نفس است، از طریق زدیت با نفس خود، همانطور که خود نیز به این امر اعتراف نموده است. پس علی علیه السلام جز به قدرت دیالکتیکی به این علم لدنی نرسیده است. 1961 اصلا اساس ذاتی منطق علیت، یعنی جستجوی علت هر مسئله و مشکلی از خود در خارج از خود. پس این منطقی ضد انسانی است که نهایتاً انسان را به دام دشمن خود، یعنی شیطان و دوزخ تکنولوژی افکنده است. همه ارکان اربعه علیت ارسطویی غیر انسانی است، زیرا یا مکانی است و یا زمانی، ولذا انسان را در مکان و زمان به بند کشیده است. 1962 و عجبا که در اوج اقتدار و سلطه ریاضی فنی، منطق علیت در جهان مدرن، بشر بیش از هر زمانی به انواع خرافات و شانس پرستی دچار شده است و این نیز حجتی بر ابطال این منطق در آخر الزمان است، زیرا شانس در نقطه مقابل علیت قرار دارد و این جنون فقط عوام را در بر نگرفته، بلکه رهبران حکومت‌ها نیز در خفا ستادی از فالگیران و رمالان و پیشگویان و جنگیران را اجیر کردند تا از پس منطق علیت خود برآیند و آنان را از جبر علیت برهانند. 1963 منطق و قوانین علیت آشکارا ضد خدایی و ضد دینی و ضد معادی و ضد انسانی است. نمیدانم علمای دینی چگونه این منطق را تطهیر و تسفیه می کنند تا آن حد که به خود این جرأت را هم می دهند که به اتکاء این منطق الهادی خرد دیالکتیکی را تکفیر کنند. پناه بر خدا از این همه غفلت و نسیان در قبال عرفان ناب اسلامی و حکمت عشق انسانی. 1964 حال بهتر درک می کنیم راز آن همه شقاوت و جنایتی که در قرون وسطای مسیحی به یاری فلسفه ارسطویی و به اسم دین مسیح پدید آمد که ما را به یاد تشیع اموی در دستگاه بنی عباس می اندازد و نیز تشیع عباسی در دستگاه صفویان. 1965 انسانی که از ضد خود در درون خود می گریزد به دام ضد خود بیرون از خود می افتد. منطق علیت جزای انکار منطق دیالکتیک است و بازی با آن. 1966 سن آگوستین، یکی از بزرگترین فلاسفه قرون اولیه مسیحی، میگوید که دیالکتیک جوهره معانی است و هیچ معنایی بدون آن معنا نمیدهد، ولی کاربری پراگماتیستی از دیالکتیک بس خطرناک است و این سخنی حق است، ولذا این فیلسوف موحد مسیحی در مسیحیت کلیسایی هیچ نقشی ندارد. 1967 به یاد داشته باشیم که سقراط خرد دیالکتیکی برای سن کمتر از 30 سال را ممنوع کرده است و این نشان می دهد که سقراط به راستی یک حکیم صاحب رسالت دینی و اخلاقی است که حتی خرد محض را هم دارای شریعت نموده است، زیرا معمولاً جوانان دارای نفس اماره و بلهوسی شدیدی هستند و لذا از خرد دیالکتیکی جهت استفاده های نفسانی بهره می گیرند و این خطرناک است، مگر برای جوانان متقی. 1968 ترک عادت منطق و اندیشگری علیتی عین ترک خطوات شیطان در نفس است، زیرا شیطان و منطق علیتی برای هر امری از خود یک علت برون از خود عرضه می کند و این راز غفلت و بیگانگی و نسیان و گمشدگی انسان در غیر است. 1969 پس نقش زدن خرد دیالکتیکی در نفس ناطقه نیازمند جهادی کبیر در خیش است و این همان جهاد اکبر است که دائما خود را به ضد خود در خود محک می‌زند و یا یک امام در برون از خود که جمال یگانگی خود و ضد خود است. 1970 منطق علیتی همچون شیطان برای هر مسئله و مشکلی از انسان یک مقصر و مسبب و علت بیرونی سراغ دارد که آن را محاکمه و نابود سازد و خود را تبرئه و تقدیس کند و بپرستد. 1971 شیطان در علل غیر خودی و برون از خود و ضد خودی که انسان ترد و لعنش می کند در کمین انسان است، در حالی که آدمی مشغول لعن شیطان است در دام و آغوش شیطان. و این منطق علیت ارسطویی است که امروز منطقی جهانی شده است. 1972 دیالکتیک معنای هر معنویت و مفهوم هر فهمی است، پس همان گوهری احساس وجود در انسان است، یعنی همان گوهری استن است و نور استوای خداوند بر عرش دل آدمی، استقرار وجود در عدم و عدم در وجود. 1973 میل فیلسوف شهیر انگلیسی زبان میگوید خرد دیالکتیکی از عصر سقراط تا به امروز، یعنی قرن 19، به تدریج از قلم رو به آموزش و پرورش ما حذف شده است و لذا دانش آموختگان این دوران تا این حد تهی مغز و بیریشه شده و هر ادعایی را به آسانی میپذیرند بیان که آن را با ضدش به محک بزنند. از شاهد این که فرزانگان غربی بسیار ریشه ای تر از علمای دینی ما بر ماهیت تمدن خود معترض هستند، در حالی که اکثر علمای دینی ما مرید و پرستنده تمدن غرب هستند به شرط آنکه نماز بخوانند و حجابشان را رعایت کنند. و شاهد این که چنین نگرشی از اسلام آیتی جز نهضت تکفیری نداشته است، یعنی اسلامی تهی از مغز که در قایت منطق علیتی خود کل جهان برون از خود را خصم خود یافته و باید نابودش سازد تا اسلامش باقی بماند، یعنی نماز و حجاب و ریشش. 1974 نمازی که باطنش ذکر است، یعنی اسماء و صفات هویی حق که تماماً ضد خودیت بشر است و بایستی برای او تسبیح شود نه این که برای خود تنفیس گردد، و حجابی که باطنش عصمت پروردگار است و این عصمت بایستی برای او تسبیح گردد و نه این که برای خود تنفیس شود و ابزاری برای جلوه‌گری باشد، و ریشی که بایستی جمال الهی بشر را برای او تسبیح کند و نه این که برای خود تنفیس نموده و وسیله جلوه‌گری قدسی خود باشد و الی آخر. شریعت فاقد حکمت و معرفت دیالکتیکی سریع‌ترین روش وصال ابلیس نفس است. ابلیسی که اسوه عبودیت دهری چند هزار ساله است که نتوانست دیالکتیک مقام خلافت اللهی آدم را درک کند و لذا خدایش فرمود ای نفهم برو به جهنم تا در آنجا بفهمی. 1975 دیالکتیک خصم ذاتی اراده به قدرت در دنیاست، چه مادی و چه معنوی، و این است که در عصر استکبار و دموکراسی استکباری برای همه کسانی که در آن به سودایی هستند دیالکتیک خرد و منطقی بی ارزش و مضر و منقرض شده تلقی می شود و عقلانیت عهد عتیق همانطور که دین خالص. 1976 سالها پیش از این بر حسب اتفاق در شهری شمالی بر کلاس یکی از مشهورترین اساتید عرفانی وارد شدم که آغاز سخن از کرامات و مکاشفات با یزید و ابن عربی بود و در پایان جلسه که نوبت به منطق و اخلاق رسید به ارکان اربعه علیت ارسطویی متوسل شد. پرسیدم استاد آن حرف ها کجا و این حرف ها کجا؟ گفت هر کس به جای خود نیکوست. گفتم با این حساب پس شیطان هم به جای خود نیکوست. کم مانده بود ما را بیرون بیندازند. این قصه احوالات بسیاری از علما و عرفای رسمی ماست. زمانی از مارکسیست ها سوال می شد که تبلیغات انقلابی شما اصلاً ماتریالیستی نیست. یکی از فلاسفه مشهورشان چنین پاسخ داده بود که ما در فلسفه ماتریالیست هستیم و در اخلاق هم ایدئالیست. برخی در حرف عارفند و در عمل جاهل. بر منبر افلاطونی، در علم ارسطویی و در عمل پراگماتیستی. این سیری منطقی است در تمدن غرب که سیر انحطاط حکمت و اخلاق است. و اگر بخواهیم در یک کلمه به راز آن همه جرم و جنایتی که در تمدن غرب به اسم مسیحیت از آغاز تا کنون رخ نموده پیبریم، چیزی جز مسلح شدن اخلاق مسیحی به فلسفه اسکندرانی ارسطو نیست که اسوه این اتحاد شوم هویت پاپ است که شاهی به اسم مسیح است. 1977 سفسطه ناشی از خرد دیالکتیکی در زبان برخی از جاهلان یا فرصت طلبان کمترین ضرری نه به جامعه وارد می کند، نه به حقیقت و نه به خود فرد. الا ادعایی است که فقط کاربرش را رسوا می کند. مثلا کسی می گوید اگر حق هر چیزی در خلاف آن است، پس بایستی بر روی سر راه برویم. ما هم می گوییم که راه برو. می گوید که روز شب است. ما هم می گوییم همینطور است، پس برو بخواب. و امثال هم. خرد دیالکتیکی کاربران ناخلفش را اتفاقاً خیلی سریع‌تر بر سر جایشان می نشاند و ادب می کند. 1978 خود بنده شاهد برخی از این سوداگران دیالکتیک در اطرافم بودم و دیدم که با چه سرعت و شتابی با تمامیت جهل مادام العمر خود به بنبست رسیده و به خود آمدند. خرد دیالکتیکی همه اش خیر و برکت و بیداری است در کاربران خلف یا ناخلفش.